أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. عرایزمون در مشایخ جنابه نجاشی بود، اعلی الله مقامه الشریف. سلام. 22 نفر از مشایخ نجاشی رو شمردیم، حالا 23 جناب ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن حسین الجعفی القاضی کوفی المعروف به ابن الهروانی، مولود سال 305 متوفای 402، 97 سال عمرش بوده است. ایشون رو به عناوین مختلف، چون میدونید چون یکی از کارهای جناب نجاشی، یعنی در واقع که انا دعبش این است، تفنن در تعبیر. امروزی ها میگن یه عبارت رو بله، یعنی به مثلا یه اسم رو به اقصار، مثلا یه بار به کنیه میگن، یه بار به اسم میگن، یه بار کنیه و مثلا اون نسبتش رو میگن. این تفنن در تعبیره و جناب نجاشی مقیده به این قضیه است. لذا این تفنن ها رو شما در عبارت هاش پیدا میکنید. ایشون رو ذکر میکند به عنوان قاضی ابو عبدالله الجعفی. صفحه 14 نجاشی رقم 11، بله، در سرحال عبان ابن محمد بجلی و هو المعروف به سندی البزاز. بعد بلا فاصله میگد اخبرنی القاضی ابو عبدالله الجعفی. این همین شیخی که الان خدمتتون عرض کرد. هاکذا صفحه 222 رقم 580، بله، شرحال عبدالله ابن یحیای کاهلی. بعد بله میگد سندش که میخواد به کتابای ایشون میگد، میگد ولهو کتاب و یرویه جماعتون من هم احمد ابن محمد ابن عبینه. خب سند من نجاشی تا این کتاب میگه اخبرنا القاضی ابو عبدالله الجعفی تا آخر سندش. هاکذا صفحه 223 رقم 584 شرح حال عبدالله ابن سعید ابو شبل الاسدی. باز سندش رو تا کتاب ایشون که میخواد بدهد میگد اخبرنی القاضی ابو عبدالله الجعفی. هاکذا ترجمه رقم بعدی، بله، یعنی رقم 585 ترجمه عبدالله ابن فضل، عبدالله ابن فضل ابن عبدالله در واقع بله عبدالمطلبی نوفلی، بله، میگد که اخبرنا القاضی ابو عبدالله الجعفی. اینا بله همه در سندش ایشون. با صفحه بعد 224 رقم 588 سر حال عبدالله ابن طلحه مهدی، باز سندش به کتاب ایشون میگه اخبرنا القاضی ابو عبدالله الجعفی. بله باز صفحه 237 رقم 629 سر حال عبدالرحمن ابن سالم، کتاب ایشون رو میگه اخبرنا القاضی ابو عبدالله الجعفی. باز 239 صفحه 239 رقم 636 شرح حال عبدالملک ابن حکیم الخصعمی، باز میگه اخبرنا القاضی ابو عبدالله الجعفی. صفحه 246 رقم 646 عبدالکریم ابن هلال جوفی، باز کتابش سند میخواد بده اخبرنا القاضی ابو عبدالله جوفی. بله صفحه 249 رقم 355 عبدالمؤمن ابن قاسم. باز کتابش رو سند میده: اخبرنا القاضی ابو عبدالله الجعفی. خب این که عرض کردم تفنن در تعبیر دارد، بعضی وقتا هم جعفیش رو انداخته، فقط میگه القاضی ابو عبدالله. مثلا صفحه 235 رو ملاحظه بفرمایید، بله رقم 622، ترجمه عبدالرحمن ابن ابی نجران. کتاب های ایشون ها که میخواد بگه سند: اخبرنا القاضی ابو عبدالله. دیگه جوفی رو اینجا انداخته، ظاهر این است که اینا یکی قاضی ابو عبدالله جوفی با اونی که تعبیر میکند قاضی ابو عبدالله به تنهایی، بله این یکی هست. خاص از آصف 252 رقم 662، ترجمه علی ابن جعفر اوریزی پسر امام صادق علیه السلام، کتابش رو که میخواد بگه میگه اخبرنا القاضی ابو عبدالله. باز اینجا دیگه جوفی نداره. ترجمه فرمود که اینا عرض کردم، بله تفننه در تعبیره، ها کذا به حسب ظاهر ربما از اینشون تعبیر میکند به ابو عبدالله نحوی، از همین قاضی ابو عبدالله جعفی این تعبیر رو هم داره. صفحه 283 ترجمه رقم 751، ترجمه عمر ابن محمد ابن یزید بیاء صابری. سند که میخواد بدهد به کتاب ایشون میگه و اخبرنا ابو عبدالله نحوی، ظاهر این است این ابو عبدالله نحوی هم همون کیست؟ همون جناب قاضی ابو عبدالله جعفی است، به واسطه این که هر دو نقل میکنند از احمد ابن محمد ابن سعید. این احمد ابن محمد ابن سعید همون ابن عقده معروف است. وقتی که هر دو شیخشون همون جناب ابن عقده هست، ابو عبدالله هم کنیه هر دو باشد، بله ظاهر این است که این ابو عبدالله نحوی هم همون قاضی ابو عبدالله جعفی است، به قرینه وحدت شیخ که احمد ابن محمد اون جای دیگم قاضی ابو عبدالله جعفی از احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده باشد نقل میکنند. این قرینه میشد که ما میشه میتونیم احتمال قوی به احتمال قوی این همین قاضی ابو عبدالله جعفی است، اگرچه بله مرحوم آقای خویی علی الله مقامه شریف در معجم و رجال حدیث اینا رو دو نفر گرفتن، یعنی قالب اتحاد اینا نشدن. بله جلد دوی معجم نگاه کنید صفحه 158 رقم 6 و 9، آقای خویی دو نفر گرفتن، لیکن بعید نیست که بله متحد باشن و این همون که باشد همون قاضی ابو عبدالله جعفی باشه. این هم رقم 23. 24 شیخ جناب نجاشی ابوالحسین محمد ابن عثمان ابن حسن القاضی نصیبی، متوفای 406 هجری. بله
معروفه کسی؟
کنیشه گفتیم اسم جمع گفتی همه چی باید معروف نداریم. بله این رو گفت میکند در ترجمه حسین ابن خالویر ابو عبدالله نحویه، با دیگه نگاه کنیم صفحه 67، بله دارد صفحه 67 رقم 161، الحسین ابن خالویر ابو عبدالله نحویه سکن حلب، بله تو جایی که بله ما تبه ها، بعد میگه حدثنا بذالک القاضی ابوالحسین النصیبی، قال قرأته علیه به حلب. این ابو عبدالله نهوی در حلب ساکن بوده، همون جامعه از دنیا رفتن. میگه و کان عارفن به مذهبنا ما علمهی به علوم العربیت و لغت و شعر. بعد میگه لهو کتبه منها کتاب الاول و مقتضاه که ذکر کرده است، ذکر و امامت امیر المؤمنین علیه السلام. حدثنا بذلک یعنی به این کتاب قاضی ابوالحسین نصیبی، این همین شیخش که اینجا قال قرأته علیه به حلب، که من این کتاب رو در نزدش در حرب پیشش خوندم. خب از اینجا معلوم شد این ابو عبدالله نهوی که الان گفتیم صفحه 283 بود با این فرق دارد، چون اینو نجاشی ندیده، او شیخش است. اینو میگه اصلا در حلب ساکن بود و مات بها و خودش هم تا او یه واسطه دارد. پس این احتمالا همون ابو عبدالله قاضی، بله ابو عبدالله جوفی احتمال قوی اوست. خب اینجا پس یه شیخش قاضی ابوالحسین نصیبی. خیلی از این شیخ نجاشی ذکر میکند و سند بهش میدهد و از او نقل میکند. حالا یه چند تا چه سریع براتون بخونم. باز فرض همون صفحه 310 بله رقم 849 فارس ابن سلیمان ابو شجاع الرجانی شیخ من اصحاب من. الرجان رو می نویسن بلدون به فارس، یه منطقه و شهری در فارس. کتاب های ایشون رو سند که می خواد بده می گه قرأته علی القاضی عبل حسین محمد ابن عثمان ابن الحسن النصیبی. دقیق می فرمود به این صورت، بله و کتبته من اصله، من این را که از اصلش یاد داشت کردم، یعنی از خود نسخه مؤلفم نوشتم. بله اینم اینجام از ایشون نقل می کند. هاکزا ترجمه محمد ابن ابی امید صفحه 327 رقم 887 در شعر حال محمد ابن ابی امیر معروف. سندش رو به نوادر محمد ابن ابی امیر که میخواد بگه میگه فعنی سمعتها، یعنی اون کتاب نوادر رو، من القاضی ابل حسین محمد ابن عثمان ابن حسن. ببینید دیگه اینجا نصیبیش رو انداخت، توجه دارید؟ در حالی که تو ترجمه قبلی که خدمتتون عرض کردیم، بله صفحه 310 قشنگ نسب رو به طور کامل گفت، قاضی ابوالحسین محمد ابن عثمان ابن حسن نصیبی. اینجا نه دیگه، نصیبیش رو در ترجمه محمد ابن ابی امید انداخت. اینا همه تفننه در تعبیری است که جناب نجاشی دارد. خاص از صفحه 56 که ملاحظه بفرمایید، رقم 127 ترجمه حسین ابن مهران میگه لهو مسائل اخبرنا ابوالحسین محمد ابن عثمان. دیگه قاضیشو انداخته است، نصیبیشو انداخته است، اسم جدش رو ابن حسن رو انداخته است، همه اینا رو حذف کرده. اینا باز فراموش نکنید تفننه در تعبیر جناب نجاشی. هاکزا صفحه 145 رقم 375 ترجمه حریز ابن عبدالله میگه که کتاب هایی که داره سندش فعمل کبیر، میگه دو تا کتاب دارد، لهو کتاب و سلات، کتاباش دو تا سلات دارد، لهو کتاب و سلات کبیر و آخرون التف من، یکی دیگه دارد لطیف داره از اون و ظاهرن کوچکتر چون اون رو بزرگتر بود، و لهو کتاب و نواده فعمل کبیر، یعنی کتاب سلات کبیرش رو، فقرعناه علالقاضی ابل حسین محمد ابن عثمان. بله باز ترجمه محمد ابن یوسف صنعانی 375 357 محمد ابن یوسف صنعانی میگد روا عن ابی عبدالله ثقتون عینون لهو کتابون اخبرناه محمد ابن عثمان معدل همین محمد ابن قاضی و همه چیز انداخته است یه محمد ابن عثمان تازه توصیفش هم میکند به معدل. معدل یعنی چه آقای بهزشتی؟
یعنی عادل معدل شده
عادل اسم مفعول دیگه تعدیل شده است. این جناب قاضی رو تعدیلش کردن. این هم بله باز یکی شرح حال در شرح حال ابراهیم ابن عمر یمانی هم صفحه 20 رقم 26 ابراهیم ابن عمر یمانی صنعانی شیخ من اصحابنا. بعد میگه اخبرنا محمد ابن عثمان همین این هم همین شیخش هست. باز حسن ابن علی در ترجمه حسن ابن علی ابن مغیره صفحه 49 بعد رقم 106 حسن ابن علی ابن ابی مغیره از زبیدی کوفی ثقتون میگه لهو کتاب مفرد اخبرنا القاضی ابوالحسین محمد ابن عثمان حاضر شهر حال اصحاب ابن جریر صفحه 71 بله صفحه 71 رقم 170 میگه اصحاب ابن جریر ابن یزید لهو کتاب یرویه انه جماعه اخبرنا محمد ابن عثمان باز هاکذا صفحه 74 ترجمه احمد ابن حسن احمد ابن حسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تمار از اولاد نوادگان میسم تماره کتابشو که میخواد بگه میگه اخبرنا محمد ابن عثمان و بیش از شاید 10-20 مورد دیگه بگردید از این شیخش جناب نجاشی نقل میکنند. این تفنن در تعبیر نجاشی هم دیدید که چقدر تعبیرهای مختلف دارن ولی دا بعضی نمیتونن اینا رو جفت کنن و مثلا فرض بفرمایید که بله اینا رو یه نفر از سه نفر حساب میکنن چهار نفر حساب میکنن قابل از تفنن در تعبیر جناب نجاشی هست. یک شیخ دیگرش 25 محمد ابن علی ابن خوشایش التمیمی خوشایش خیش رو با زمه بکنیم شین اولش رو با فتحه یاش هم سکون خوشایش التمیمی از ایشون نقل میکند در ترجمه بکر ابن محمد عزودی صفحه 108 بله ترجمه بکر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن نعیم العزودی سندش رو کتب ایشون که میخواد بگه میگه اخبرنا محمد ابن علی ابن خوشعیش تمیمی المقرع و سندش رو به این بکر ابن محمد میگه. این ظاهرا تنها جایی است که نجاشی از ایشون نقل میکنه راکن این آقای ابن خوشعیش از این تعبیره به ابن خوشعیش میشه ایشون از مشایخ شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف هم هست. جناب شیخ طوسی در امالی خودش از این ابن خوشعیش روایاتی رو نقل میکنه. مجلس 11 امالی شیخ طوسی رو ملاحظه کنید صفحه 309 حدیث 71 مجلس 11 که رقم مسلسلش میشه 624 الا صفحه 330 یعنی 21 صفحه از ایشون حدیث نقل میکنند که تا آخر مجلس 11 دیده میشن. آخرین حدیثش میشه حدیث 107 یعنی که انه بله سی و دقیقا 36 تا حدیث شیخ طوسی از این ابن خوشعیش نقل میکنه. جناب علامه هلی در اجازه‌ای که برای بنی زهره نوشته است، بهار مرحوم مجلسی تو اجازات بهار ذکرش میکنه، جلد 107 صفحه 136، از مشایخ طوسی همین ابن خوشعیش رو میشمارد که از جمله مشایخ شیخ طوسی و از مشایخش که از عامه هستن. پس این ابن خوشعیش دیگه از اهل سنت محسوب میشن، علامه او را از مشایخ شیخ طوسی، از عامه و از رجال کوفه میشمارد. یعنی پس ابن خوشعیش کوفیون عامیون. بنابراین این که کوفه همه شیعه بودن، نه، حتی تا قرن چهارم هم بله و اوائل قرن پنجم هم اینجور نبود است که همه شیعه باشن. ترجمه، البته شیعیان در کوفه بودن، اما طورن کوفه شیعه باشن، نه، همچه چیزی بله نیست. همه چون شیعه باشن و شاهد اقواش هم همین قضیه کربلاست دیگه. خب اینا کوفی ها بودن نفتن کربلاست بله، و اینا تشیعشون بله خیلی همچین مسلم بله نداریم. خب 26م، پس اینم 25م ابن خوشعیشه.
ابن خوشعیش بالاخره هم سلوکی کوفیه که نداشت،
هر دو هر دو، هم شیخ جناب نجاشی، هم شیخ جناب شیخ طوسی. 26، ابو عبدالله محمد ابن علی ابن شازان القزوینی. جلسه گذشته اگر داریم باشد یه گفتیم دو تا ابن شازان در مشایخ نجاشی هستن، یکیشون ابن شازان قمی بود که ذکرشو هفته گذشته داشتیم. ابن شازان قمی صاحب همون کتاب مئت منقبت، صد منقبت از مناقب امیر المومنین که از روایات عامه جمع کرده است که چاپ شده، از مشایخ کراجکی هم بود، شیخ کراجکی در کنز الفوائد بله چند جا ازش نقل کرد در مکه و مسجد الحرام و کرد. اون ابن شازان قمی بود. یه ابن شازان دیگری از مشایخ نجاشی است، این ابن شازان قزوی نیست که ایشون همونه، ابو عبدالله محمد ابن علی ابن شازان القزوینی. مولودش رو نداریم، وفاتش هم نداریم، اما میدونیم سال 400 هجری زنده بوده است. پس میشه کان حیان در سال 400. بله سال 400 هجری زنده بوده است. از همین عبارت نجاشی استفاده میشن، حالا میرسیم تو کلام میکنیم. بله ابن شازان زیاد داریم، دو تاشون عرض کردم از مشایخ کیه، اون فضل ابن شازان نیشابوری، فضل ابن شازان بله از اصحاب امام رضا، فضل ابن شازان نیشابوری، در خود نیشابورم مدفونه. بله بله اون فضل ابن شازان از اصحاب امام رضا. خب جناب نجاشی،
خود جناب نجاشی مرقن هم جناب
نجاشی وفاتش 450 هجری است، میشه قرن 5. بله بله صفحه 52 52 رقم 300 رقم 116 در ترجمه حسین ابن الوان الکلبی. کتاب ایشون رو که میگه بعد میگه اخبرنا اجازتن محمد ابن علی القزوینی، این همین ابن شازانه. حسین بله کاری نداری، حسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوبیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتن ثقتن رویا دوتایشون دوتا برادر حسن و حسین
و حسین آمونده
رویا ان ابی عبدالله علیه السلام هر دو از امام صادق روایت نقل من کاری به اون نداری. این خود ابن سازان غزینی که مستقیم رو نقل نمی کنه اون برای نجاشی نقل میکنه با واسطه یه مشایخش تا این جناب حسین ابن الوان. اون وقت میگد اخبرنا اجازتن، این اجازتن نه قرائتن که خونده باشم، نه همینجور اجازت، اخبرنا اجازتن محمد ابن علی الغزوینی، این همین ابن شازان محمد ابن علی ابن شازان الغزوینی، این دیگه اسم جده جایی جا انداخته، محمد ابن علی الغزوینی قدم علینا سنت اربعمه، وقتی که آمد بر ما وارد شد تشریف آوردن این جایی که ما بودیم. بله یعنی در واقع جناب نجاشی در بله بغداد ساکنه، بله نجاشی میگه قدم علینا سنه اربعمه، پس معلوم شد ابن سازان غزنی سال 400 زنده است که به بغداد رفته، اما دیگه حالا تا کی بعد زنده بوده معلوم نیست. هاکذا صفحه 139 رقم 361 در ترجمه حارث بن مغیره میگه لهو کتاب یرویح عدتون من اصحابنا اخبرنا ابو عبدالله محمد ابن علی ابن شازان، از اینجا قدمی نیشا انداخته است. باز عرض کنیم خدمت شما که بله صفحه 321 حالا اول بخونیم صفحه 321 رقم 876 ترجمه لیث ابن بختری، همین لیث مرادی باشد، میگه لهو کتابون، بعد سندشو به این کتاب میگه اخبرنا ابو عبدالله محمد ابن علی القزوینی، از اینجا اسم جدش که ابن سازان باشد انداخته. بعضی وقتا فقط دیگه نمیگه که قزوینی و ابو عبدالله کنیش هم میندازه، بعضی وقتا فقط میگه محمد ابن علی ابن سازان، دیگه نیست سه تا تعبیر شد از یه شیخ. کجا مثلا 339 ملاحظه کنید رقم 907 در ترجمه محمد ابن جبرئیل الاحوازی میگه لهو کتاب اخبرنا محمد ابن علی ابن شازان، این همون ابن شازان قزوینی. باز صفحه 192 هم همینجور 192 رقم 513 در ترجمه سهیل ابن زیاد، یه سهل ابن زیاد داریم بله سهیل ابن زیاد ابو یحیی الواسطی میگه لهو کتاب و نوادر اخبرنا بهی محمد ابن علی ابن شازان، به همین تعبیر. هاکذا صفحه 187 رقم 498 ترجمه سلمت ابن خطاب ابو الفضل براوستانی از دورقانی، از دورقان رو که میخواد بگرد میگه قریتون من سواد ری در بله تا اونجای کتابش رو میگرد میگرد اخبرنا محمد ابن علی ابن شازان. باز اینم
از دور قانون شد هم حالا پیدا کرده مثلا گل پای قانون نمیشن گل پادقانی
بله، اما این دیگه از دور قانون ظاهرا یه جای دیگه شما برید پیداش کنید به مقالم زیلش بنویست کنید پولش هم بستنید 187 صفحه 160 صفحه 160 رقم 422 داود ابن علی الیعقوبی کتاب های ایشون به تو میگه سندش اخبرنا محمد ابن علی ابن شازان. خب بعضی وقت از این ابن شازان قزوینی تعبیر میکند ابو عبدالله القزوینی ابن شازان، به این تیزیه صفحه 191 اینجوری تعبیر میکنه ترجمه، بله رقم 512 ترجمه سعید ابن جناح، کتابای ایشون رو که میشماره میگه اخبرنا ابو عبدالله القزوینی ابن شازان. ببینید از یه شیخ چند تا تعبیر کرد. این تفنن در تعبیر از جناب نجاشی یادتون نرد که ایشون بله تفنن در تعبیر دارد. امروزی هم میگن یه عبارت رو بله حالا به چند طریق بمون که مشکلی نداشته باشه. بله ها تزا صفحه 345 از ایشون تعبیر میکند به عنوان ابو عبدالله ابن شازان القزوینی. قطعاً بازی یه تعبیر دیگری شد. صفحه 345 رقم 930 ترجمه محمد ابن مروان الانباری میگد اخبرنا ابو عبدالله بن شازان الغزوینی، باز یه تعبیر دید. بعد هم میگه ورد علینا زائرن، در حالی که وارد شده بود، چون غزوینی بود دیگه، وارد شد بر ما در حالی که آمده بود زیارت. زیارت کی آمده بود؟ حالا دیگه بغداد زیارت کاظمین علیه السلام. هاکزا بله صفحه 303 تعبیر میکند از ایشون به عنوان ابو عبدالله القزوینی. 303 ترجمه عمرکی، بله ترجمه عمرکی ابن علی ابو محمد البوفکی، روایت وقتی تو سند دیدیم که العمرکی ابن البوفکی، بله ایشونه. بوفک کجاست؟ بوفک رو میگه خودش، میگه و بوفک قریتون من قرآن ایشابور. آقای حبیبی بوفک مال اونجا. خب
ایشابور هم نام گفتن نیسابور برگه
بله نیسابور هم میگن عرب دیگه، عرب میگه حاضر لغا عجمی دیگه بله. فکن فیها ما شعت، هر کاری میخواد بله بکن، مانعی نداری، عجمی کاری به ما نداره، بله مشکلی نداره. کتاب ایشون میگه لهو کتاب الملاهم اخبرنا ابو عبدالله القزوینی. هاکذا دو بار تو این ترجمه از ایشون ذکر میکنه، یکی میگه اخبرنا ابو عبدالله القزوینی، بعد میگه تو ترجمهش و لهو کتاب و نواده، همین عمرکی یه کتاب نوادر هم داره، سندش به نوادر بخواد بگه میگه اخبرنا محمد ابن علی ابن شازان. سندونت اون بالا گفت ابو عبدالله القزوینی، اینجا میگه محمد ابن علی ابن شازان و سند میدن. این دو تا هر دو تا یکی هست، اما ببینید در یه ترجمه با دو تا تعبیر میاره. دقت میفرمایید ها، اینجاست که موچی اون آورمی که نمیدونن میگه خب از یه شیخش ابو عبدالله قزوینی نقل میکنه، اینم یه شیخ دیگرش از محمد ابن علی، دو تا هر دو یکی هستن. توجه کنید اینا شاهد میشه. ببینید در یه ترجمه وقتی از یه نفر با دو تا تعبیر اسم میارد، این اقوا شاهده اون چیزی که عرض کردم خدمتتون، تفنن در تعبیر جناب نجاشی. خب این هم یه شیخ بله. و نجاشی از این ابو عبدالله ابن شازان قزوینی کثیرن ما نقل میکنن دیگه، همین قدرش برا ما کافی، خودتون بقیهشو بگردید، شاید بیش از 20 مورد دیگه داشته باشین که ازش نقل میکنن. من دیگه شرط نظر کردم. 27 شیخ محمد ابن علی قنائی الکاتب، صفحه 398 بله رقم عرض میکنم حالا رقم 1066 ترجمه محمد ابن علی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابی قره ابو الفرج القنائی دقت می‌فرمایید؟ این همین شیخش است. اصلا در موردش چه می‌کند؟ سلام علیکم. اصلا شرح حال می‌نویسد در مورد این شیخ. تو عرض کردیم بعضی از مشایخش رو ترجمه می‌کند جناب نجاشی. به مناسبت اینکه این شیخ صاحب کتاب است و لذا رجال نجاشی هم رجال که نیست، فهرست مصنفینه. لذا هم شیخش است، ربما استادش هم میشد و چون صاحب کتاب هست شرح حالش هم نمیشد. شرح حال این شیخ رو هم اصلا نمیشته. همین رقم 1066 میفرماید محمد ابن علی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابی قره ابو الفرج هم کنیش القنائی بقاف الکاتب نویسنده کان ثقتن توصیفش هم میکنن و سمع کثیرن خیلی روایت شنیده و کتب کثیرن نوشتم یاد دارد و کان یورق لاصحابنا این آوازگار نساری من میکنم یورق لاصحابنا یعنی چی؟
یعنی برم نمیشه
بله تورق ورق یعنی ورق زدن این کار رو بسیدن ورق زدن این تورق یو بر رقل اصحاب نابله تقریبا یه چیزی مثل تجلید و صحافی شما میشه که اینا رو باید ورق ورق بود دیگه کنار هم میگذاشتن و بله یه چیزی شبیه تجلید بله و صحافی امروز شما میشه و معنا فل مجالس با ما شرکت میکردن این جناب قنایی در مجالس لهو کتبون کتاباشو میشمرن. بعد حالا میگرد اخبرنی و اجازنی جمعی کتبه همه کتاباشا خودش به من خبر داد و اجازه هم به من داد. پس اینم میشد از مشایخه جناب نجاشی که البته صراحتن هم توصیفش میکنه میگه کانه سقطن. خب
سقطن به همین من سقطن که از عرض پندره بره یعنی که سقطن به من هم آدابی ده
یعنی توصیق بله میتواند که چیزی که باشد لیکن عد نباشد
بله بله خامنده همون معنی
بله بله لیکن این امامیست اصلا اینا بله این اگر غیر امامی بود تذکر میداد که این غیر امامی این شقهی که اینجا میگرد چون امامی هم هست میشد همون عدلی که شما در نظره دارید. غیر امامی هم دارم خیلی غیر این خوش هست که ترجمه نداره فهرست مصنفین شیعه هست لیکن این فهرست نه این که مصنفینی که فقط شیعه باشن ربما عامی هم اگر باشد اما کتابی دارد به دفاع از عقاید شیعه مثلا در فضائل امیرالمومنین اونم ذکر شده
ابن
خوشحال از مشایخ شهر حالش ندارن اما خیلی ها هستن که شهر حالشون رو ذکر میکنن خودش تصدیق میکنن عامی جون مثل همین حسین ابن الوانی که الان خوندی حسین ابن الوان که الان شهر حالش رو خوندی ذکرش میکنن بعد هم میگن عامی جون لیکن خودش و برادرش حسن رو ذکر میکنن بعد میگن رضی عن ابی عبدالله عامی جون رضی هر دو تاشون هم حسین هم برادرش حسن از امام صادق نقل روایت میکنن انحصار یعنی اونایی که در واقع از ائمه شنیدن یا به نفع تشیع چیز نوشتن ذکر میشن حالا ولو که بله یعنی فهرست مصنفین در واقع میشد لشیعه نه اشیعه اونایی که برا شیعه و برا دفاع از مذهب شیعه و عقاید شیعه احکام شیعه چیز نوشتن حالا ممکنه خودش چه باشد؟ خودش سنی باشد
یه حدیثی من دیدم در باید توکل به خدا از امام صادق علیه السلام نفت کرده بود حسن نمیه با من فکر کردن بود از خوابی توی مصطفی
از اصحاب امام صادق هست لیکن سنی باشد. خب 28 شیخ این که دیگه نامشه که آدم میخواد بر زبان بیاره لرزه بر بدن میفته. محمد ابن محمد ابن نعمان مفید شیخون المفید ابن المعلم البغدادی که دیگه جلالت قدرش اوده من الشمس بله بله هو الشمس در چی در بله در سماع تشیع بله خورشید فروزان مولوده بله ظاهرن 336 باشد یا بعضی هفتم گفتن متوفای 413 جناب نجاشی شرح حالشو می نویسن صفحه 399 بعد همین شیخش قلنایی میاد سر مفید ترجمه 1067 محمد ابن محمد ابن نعمان سند نسبش رو ذکر میکند تا یعرب ابن قحطان میبردش تا ابن قحطان 4 خط 5 خط نسب جناب شیخ مفید بعد تعبیر اینجوری میکند شیخنا و استادنا رضی الله عنه. پس ببینید شیخنا فقط شیخ روایت هم نیست و استادنا بعدم رضی الله عنه معلوم شد موقع نگارش بله ایشون از دون بعد 413 و 7 بعد میگه فضله اشهر من ان یوسف چی من برای مفید بگم فضیلت و برتری شیخ مفید دیگه مشهورتر از این است که بخواد ورش بشه در چی؟ فلفقه و الکلام و روایت و ثقت و العلم در همه چی فضیلت شیخ مفید ثم 4 صفحه کتاب های شیخ مفید رو اسم میاره یکی یکی فقط فهرست بار 4 صفحه بعد وفات شیخ ما ترحمه الله لیلة الجمعه شیخ مفید شب جمعه از دنیا رو لثلاث لیال خلوم من شهر رمضان 3 شب از ماه رمضان گذشته بود یعنی شب سومه ماه رمضان سنت 13 و 400 و کان مولده یوم الهادی عشر ولادت سود 11 از ذوالقعده سنت 36 و 300 36 ولادت شیخ مفید و صلا علیه شریف المرتضا ابو القاسم علی ابن الحسین کی برش نماز خونده؟ سید مرتضا بله بر شیخ مفید نماز خوند کجا؟ به میدان الاشنان در میدان اشنان شهر بغداد میدان اشنان مثل مثلا میدوشای شما در اصفهان میدان وسیع و بزرگی مرکز شهر بغداد بعد میگه و زاغ علی الناس معکبره این میدان اشنان به این بزرگی در شهر بغداد در نمازی که بر مفید میخواستن بخونن احسن تو اینقدر ازدهام بود بر نماز بر شیخ مفید و دو فنفی دارهی سنین چند سالی ایشون رو دفن کردن در خانه خودش شیخ مفید و نقل الی مقابر قریش بعد چند سال جنازه رو منتقل کردن از خانش بردن به مقابر قریش بالقرب من السید ابی جعفر علیه السلام بردندش در مقابر قریش نزدیک بله ذریه مطهره ابی جعفر ثانی امام جواد بله نزدیک امام جواد دفنش کردن و قیل مولده این سنت سمان سلاسین سلاسنه بعضی هم ولادتشو 338 گفتن خودش گفت 336 میگه بعضی ها 338 هم ولادتشو گفتن خب از اینجا معلوم میشد که حالا این آقایی که اشکال میکنن جنازه را دیگه منتقل کردنه بله به چی چه صورت دارد شما نمیده دارد حتی بعد دفن میشن. البته مشهور بعد دفن بله دیگه امت شاهده مستردت آخه باقی رزوان که میدارن تخت فولاد که یا تخت فولاد باقی رزوان که بله اونی که چیه نقل میکنه جنازه را جنازه را دارن و شاهده مشرفه جایی که هر همه عیمه ایم رسولین هر از اینجوری نقل میکنه حتی زنده را نقل کردن که مشکلی ندارن بله نقل کردن یعنی تا هنو دفن کردن مقصودن جنازه فاضل را که میشد نقل کنن دفنم که کردن بعد دفنم مانعی در نقلش نیست. البته مشهور اینجا اخذ چه کردن؟ اخذ وصیت رو کردن که اگر وصیت دارن مانعی ندارن بعد دفن چی جنازه رو خارج کنن حالا ولو حتی استخوان باشد چه باشد و منتقل کنن. حالا این دعب همیشه گیه شیعه بوده تو با ما راه بسته بوده تو با ما امکان نبوده حالا جنازه رو جایی میگذاشتن دفن میکردن دو سال سه سال پنج سال سی سال هرچه بعد که فرصت پیش می آمد است و اینا برمی داشتن جنازه رو منتقل می کردن می بردن در عتبات مقدسه و اونجا دفن می کردن. شاهدش خود شیخ مفید خود شیخ مفید و با اصلا شیخ مفید در کجای دنیا رفتن در خود بغداد از دنیا رفت در میدان بله اشنان بغداد برش نماز خوندن. خب بغداد تا کازم این که آوردن بعد در چقدر راه بودن؟ ده کیلومتر ده کیلومتر یعنی دو ساعت که ناظر رو می بردن می رسیدن به اونجا همچی مشکلی نبود. لیکن که ناظر رو می فرماد اول در منزلش ده می کردن سالیانی اونجا در منزل بود ثم جنازه رو در آوردن منتقل کردن که در کازمین بله کنار استاد خود شیخ مفید جناب ابن قولوه با ابن قولوه استادش اینا پایین پای امام جواد هر دو دفنن. پس ببینید یه شخصیتی مثل مفید رو که خارج میکنم میبرن معلومه که این کاری که اشکالی ندارد. خب مفید چی بود؟ هیچ فرق نمیکنه. اگر زود بخوام ببرم بله همونجور که شما میفرمایید با تابوت دفن میکنم. لیکن اگر حالا ببینید امانت گذاشتن اینجور نیست که حتما باید با تابوت باشن. نه ربما قشن دفن میکردن مثل امواتی که شما دفن میکنید بعدم نبش قبل میکردن و منتقل میکردن هیچ مشکلی نیست. خیلی از علما رو به همین کیفیت بله منتقل کردن دو سال گذاشتن یه جا بعد چون وصیت داشته چون من شرف کردم وصیت بخواهی بعد این چون وصیت داشته راه باز شده امکان شده جنازه رو در آوردن و منتقل کردن. عوام الناس هم این کار رو خیلی میکردن همینجا بعد کسی مثلا خانومش رو دفن کرده بود و مرده بود بعدم وصیت کرده بود که زنه ببریدن یه دو سال بعد چند سال بعد که میخواد شوهرش برد برای عتبات قبرش رو کافتن و چیزی هم نمونده اون رو استخون بود جمع کردن توی گو نگستن بود برای فرض کنید نجف یا کربلا اونجا دفت کرد. این امر معمول بوده. البته عرض کردم مشهور وصیت رو درش عقد میکنن که اگر بخواهید چه کنید بله نبش قبل کنید و منتقل کنید من یک بار وصیت داشته باشم. خب شیخ مفید دو کلمه از شیخ مفید برادون که منحیده جناب مفید از مشایخ شیخ طوسی بلکه استاد شیخ طوسی. شیخ طوسی از ایشون در فهرست شرح حالش رو می نویسن فهرست صفحه 444 رقم 711 میگه محمد ابن محمد ابن نعمان یکنا ابا عبدالله کنیش ابا عبدالله المعروف به ابن المعلم من جلت متکلمی الامامیه از بزرگان و معارف متکلمین امامیه انتهت رئاست الامامیه فی وقته الیه فی العلم و کان مقدما فی صناعت الکلام در علم کلامم گوی سبقت را از دیگران رو بوده بود و کان فقیهن متقدمن فی، در فقه هم حال کجا از بقیه گوی سبقت رو رو بوده بود. حسن الخاطر دقیق الفتنه حاضر الجواب، ببینید اینا خیلی، و لهو قریب من نعتی مصنف کبار و سقا، نزدیک 200 مجلد کتاب دارد که این کتاب ها مختلفه، ممکنه بعضیش کوچک باشد بعضیش هم بلند، و فهرست کتبهی معروف ولد سنت سمان سلاسین سلاس مرد، سال 338 ولادتشه، نجاشی گفت 336، یه قیل گفت قیلی گفت در 338، معلوم شد فهرست شیخ طوسی موقع نگارش فهرست نجاشی پیش نجاشی بوده، یکی از قرائنشه که تولد شیخ مفید رو که ایشون شیخ طوسی 338 میگرد، نجاشی اونجا به عنوان قیل میگرد، پس فهرست طوسی پیش جناب نجاشی بوده. شاهد دیگرش این است که در شرحال شیخ طوسی که ذکر میکند نجاشی، از جمله کتب شیخ طوسی همین فهرست رو میشماره، پس معلوم شد این فهرست جلوی جناب نجاشی بوده است و بعضی جا اشاره دارد به کلمات شیخ طوسی مثل قیله اینجا. و توفا للیلتین خلطا من شهر رمضان، اون گفت شب سوم، این هم مانعی نداره، میگن دو شب گذشته بود که از دنیا را، این هم باز میشه شب سوم، اینش خیلی مشکلی نداره. وفاتش هم که سنت سلاس و عشر و اربعمه هست، وفات شیط مفتی 416. بعد میفرماید و کان یوم وفاتهی لم یری اعظمه، روز وفات شیط مفتی بزرگتر از جمعیتی بزرگتر جمع نشده بود که در وفات شیخ مفید اجتماع کردند، من کثرت الناس للصلاه علیه، اجتماعی که بر نماز بر ایشون شد، و کثرت البکا من المخالف له والمعالف، همه اش می‌ریختند و تو سرشون می‌زدند، حتی اونایی که باش مخالف بودن، اونایی هم که از شیعیان و موافقینش بودن، که حاکز ها بعدم فهرست کتب ایشون رو بله ذکر میکند. بعد میفرماید که سمعنا منه و هذه الکتب کلها، همه این کتاب ها رو ما از ایشون شنیدیم، بعضها قرائتا علی، بعضیشو برش خوندیم، و بعضها یقرأ علی غیر مرده، بعضیشو ما بودیم که بیش از یه بار خونده میشد بر جناب شیخ مفید. این هم عبارت شیخ طوسی شاگرد دیگر مفید. ابن ندیم هم در فهرستش دو بار شیخ مفید رو ذکر میکنه، یکی صفحه 226 و یکی صفحه 247، و هر دو اقرار میکند که ریاست شیعه امامیه به اون منتقل شده است. دیگه حالا خودتون مراجعه کنید، وقت نداریم. حتی سنیان نتوانستن از مفید چشم پوشی کنن. کتیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 231 بعد از اینکه اسم شیخ مفید رو میارد و چه اینجور توصیف میکند، میگه شیخ الرافضه، شیخ الرافضه، شیخ اینجا معنای لغویشه، یعنی بزرگ رافضه، بزرگ ناسامه، شیخ الرافضه و المتعلم علا مذاهبه، شیخ رافضه، بزرگ رافضه، و کسی که متعلم، یعنی چی؟ تعلیم میداد مذاهب اونها را، یعنی این یاد میداد، استادشون بود جناب مفید. علامه هلی ترجمه دارد در خلاصه از ایشون صفحه 398 این چاپ ما، رقم 207، محمد ابن محمد ابن نعمان یکنا ابا عبدالله یلقب بالمفید له حکایتون فی سبب تسمیته بالمفید، یه قصه ای دارد، چرا بهش گفتن مفید؟ یه قصه ای دارد ذکرناها فی کتابنا الکبیر، اون قصه را ما در کتاب کبیرمون، چون خلاصه اون کتاب کبیره، میگه تو اون کتاب کبیر قصه را ذکرش کردیم که بهش چرا میگن مفید. این خلاصه الاقوال. و یعرف به ابن المعلم من علامه هلی من اجل مشایخ شیعه و رئیس هم و استاد هم و کل من تأخر عن استفاد من و فضله اشهر من ان یوسف فلفقه و الکلام و روایه اوثق اهل زمانهی و اعلمه هم انتهت رئاست الامامیه فی وقتهی الی و کان حسن الخاطر دقیق الفتنه حاضر الجواب. تا ادامه مطلب که دیگه بماند خود دون رو دیگه کنید. و اما اون قصه چه بود؟ اما اون قصه ای که چرا به ایشون میگن مفید؟ این قصه را ورام ابن ابی فراس در تنبیه الخواطر و نزهت النواظر، معروف به مجموعه ورام، آخر مجموعه ورام ذکرش کرده. اگر بخوام من سریع برادون، بله سریع بخونیم ببینیم قضیه چیست. میگه صفحه 621 این چاپ مجموعه ورام، میگه کان شیخ ابو عبدالله محمد بن نعمان رضی الله عنه، همین مفیده، من اهل اکبرا. اکبرا کجاست آقای زفر؟ من موضع یعرف به سویده، یه جاییست نزدیک سویده، بله. ونهدر ما ابی الى بغداد، با باباش، بله، یعرف به سویده ابن البصری ونهدر با باباش آمد به بغداد و بدع به قراءت العلم علا ابی عبدالله المعروف به جعل، پیش یه آقایی به نام ابی عبدالله که به نام جعل مردم صداش می زدند و معروف بود، به درب ریاه، در منطقه درب ریاه بغداد مشغول درس شد. پیش او که درس خون کامل شد، ثم قرأ من بعدهی علا ابی یاسر غلام عبد حبیش به باب خراسان، رفت پیش یه استاد دیگری به نام ابی یاسر در منطقه باب خراسان بغداد، فقال، یه مدتی پیش این جناب ابو یاسر درس خوند شیخ مفید، فقال، بله پس درس هم خونده، همچی نبود که درس نخونده ملا بشد، فقال له ابو یاسر لما لا تقرأ علی علی ابن عیسی الرمانی الکلامه. ابو یاسر بهش گفت که یه قدری که پیشش در کن، گفت چرا شما نمیری پیشی علی ابن عیسی رمانی؟ علی ابن عیسی رمانی از متکلمین تراز اول وقت خودش از در بغداد، سنی هم هست، عامی، این جناب بله ابو یاسر بهش گفت برو پیش این علی ابن عیسی رمانی درس بخون، کلام رو بخون و تستفید من، برو از او استفاده کن، استفاده علمی. فقال ما اعرفه، شیخ مفید جواب داد، بله من نمیشناسم ایشون رو، ولا لی بهی انسون، من آشنایی انسی با ایشون ندارم، فارسل معی من یدلونی علی، یکی رو بفرست اینو به من نشون بدد و معرفی کند، آدرس های ناشم بدد، چشم بیرم پیشش درست. خب قال ففعل ذلك، این کارو استادش ابی یاسر انجام داد، و ارسل، بله معی من ارسلنی الی، خود شیخ مفید حالا دیگه قضیه رو نقل میکنه، میگه که منو چه کرد، منو فرستاد پیش اون علی ابن عیسی رمانی، یکی فرستاد که منو نشون بده و معرفی کنه، فدخلت علی، میگه من وارد شدم به واسطه اون که منو برده بود در مجلس علی ابن عیسی رمانی، متکلم بزرگ که سنی مذهبان هست، میگه ول مجلس و قاد سن به اهله پر سسته بودن پیشه، و قعد تو حیث و انتها بیال مجلس، میگه ما که وارد شدیم پر بود، اون دمی در بله یه گوشه ای نشستیم. کل ما خب ناس قرب دومه، هرچه اینا بلند شدن میرفتن ما آسالتو میرفتیم جلو نزدیکتر به این جناب علی ابن عیسای رمانی. فدخل الیه داخلو، همجی که ما های آروم آروم میرفتیم جلو یکی برش وارد شد. فقال بالباب انسان یؤثر الحضور به مجلس که و هو من اهل البصره. دمی در وایساد و گفت آقا یکی میخواد وارد بشد بر شمای علی ابن عیسای رمانی و او از اهل بصره هست، بیاد یا نه. فقال اهو من اهل العلم، علی ابن عیسای رمانی بسید از اهل علمه که میخواد بیاد یا نه. قال قلامون لا اعلم الا انه یؤثر الحضور به مجلس کرد. گفت چون دونم من از یه جوانی دلش میخواد بیاد خدمت شما و تو مجلس شما باشد، بیاد یا نه. فعزن له، گفت بیاد. فدخل علیه فاکرمه، اون جوان وارد شد و اونم احترامش کرد. و طال الحدیث بینهما، بین اون بصری قل جوان بصری و بین علی ابن عیسای رمانی، بله سوال و جواب و کلام برگرفت. فقال الرجل لعلی ابن عیسی، اون بصریه به علی ابن عیسای رمانی گفت ما تقول فی یوم القدیر و الغار، اینم برای فردا آقای اون منبرش کنم، گفت که علی ابن عیسای رمانی چه میگویی شما در روز قدیر و روز غار؟ روز قدیر که مال امیر المومنین، بله اون حدیث غارم، بله احسانی، بله احسانی اسنینه، بله و هما بله فی الغار، همون آیه شریفه یه غار که پیغمبر با همون اولی در غار بودن. میگه این دو تاره چی میگوی؟ میگه جواب اینجور میدن، خوب گوش کنید. میگه و اما خبر الغار فدرایتون و اما خبر القدیر فروایتون. میگه خبر غار اونو تو قرآن آمده است و اون توصیفاتی که آیه شریفه دارد این درایته، و اما اون روایتی که در مورد ولایت امیرالمومنین در روز قدیر نقل میکنه، بله اون یه روایتیش نقل شده. کدوم حال مقدمه؟ میگه ور روایتو لا توجب ما توجب و درایت، و اما روایت موجب نمیشد اون چیزی رو که درایت موجب میشد. پس اون قضیه قار مقدم میشد بر قدیر. عرض کردیم چون نیست علی ابن عیسای رمانی متکلمه، بله کم نظیر اهل سنت است، اینجوری زیر بله چیز حدیث قدیر رو به این کیفیت میخواد خراب کنه که حدیث قاف آیه شریفه او درایته. قال فانصرف البصری ولم یجر جوابا یورد علی، جوان بصری چیزی نگفت، جوابی نداشت بهش بدهد. این متکلمه زبردستی بود، چی جواب بدهد؟ خب درایت مقدمه بر روایت دیگه، چه جواب بدهد؟ جوابی نداشت. قال المفید، شیخ مفید میگه و دیگر این شیخ مفید دید تو مجلس این مناظره را، شاهد بود. فتقدم تو، شیخ مفید میگه که بله من رفتم جلو. فقل تو ایها الشیخ مسئلتون، یه سوالی دارم جوابشو لطف بفرمایید. فقال هات مسئلتو کن، بفرمایید. فقال تو ما تقول فی من قاتل الامام العاده، بزنید فوری انداخته شیخ مفید یه جا دیگه. بابا آقا چه میفرمایید در مورد کسی که با امام عادل بجنگه، نبرد کنه، جنگ کنه؟ قال یکون کافره، تو کافره، کسی که با امام عادل به جنگ است او کافر است. ثم استدرک، پشتش هم گفت فاسقا، یعنی کافرا فاسقا. فقلت فما تقول فی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، شیخ مفید بهش گفتم خب تو امیر المومنین رو چه میدانی؟ امیر المومنین رو چه میدانی؟ فقال امام، گفت امام است دیگه، نهایت خلیفه چهارم که هست دیگه، اینش که ممکن ندارد که سنیان به خلافت چهارم قبول دارن. گفت امامو. قلت فما تقول فی یوم الجمل و تله و زبه، خب خیلی خب اگر امیرالمومنین امام است پس جنگ جمل و طلحه و زبیر چه حکم می‌دارن؟ بله؟ چون بله دیگه. خب بگر چی؟ بگر طلحه و زبیر کافر و فاسقن. قال تابا علی ابن عیسای رومانی گفت طلحه و زبیر چکا کردن؟ توبه کرده. قل تو ببین گرفت ایخی کارو جناب شیخ موسی. و اما خبر الجمل فدرایتو، خبر جمل جنگ جمل جنگیدن، چون که جنگیدن خیلی خوب. و اما خبر توبه فرغایتو، زد همون جایی که خودش زده بود. فقال وقتی این جوابو شنید ازش دید چه بگرد، فقال لی اکنت حاضرن، اکنت حاضرن وقت سألنی البشری، به شیخ مفید گفت وقتی من با اون جوون بکریه مناقشه میکردم پس معلوم میشد تو اینجا بودی؟ و قلتو نعم، گفتم بله. قال روایتن به روایه و درایتن به درایه، گفت بله یه روایت من گفتم یکی تو، یه درایت من گفتم یکی هم تو گفتی. قال به من تعرف و علا من تقره، به من تو عرف، گفت تو اسم چی چیه، به چی مردم تو رو میشناسن، شهرتت چی و بر کی درس میخونی. علی ابن عیسای رمانی به شیخ مفید قلت تو او عرف به ابن المعلم، میگه من گفتم به من میگن ابن المعلم، و اقرأ علی شیخ ابی عبدالله الجعلی، و پیش جناب شیخ ابی عبدالله الجعلی هم درس کندم. فقالم موضعو که، گفت همینجا وایسا به شیخ مفی، و دخل منزلهی و خرج و معه رقتون قد کتبه ها و الصقه ها، رفت تو خونش یه کاغذ نوشت تو پاکت گذاشت درش و چشبون، آمد بیرون و قال لی اوصل هذه الرقعه الى ابی عبدالله، گفت این نامه من ها بده به استاده ابی عبدالله جعفی جعلی. فجئتو بها الی، میگه منم گفتم چند خدافزی کردم و نامه رو گرفتم و آوردم دادم به این استادم ابو عبدالله جعلی. فقرعها، درش هم چشمونده بود دیگه، الفقه ها، بازش کرد و نامه رو خوند و فلم یزل یزهکوه و بله و نفسهی، بیرون که حرفی بزند و کسی به چیزی بگرد همچه نامه رو میخوند شروع به خنده کرد استادم جعلی. ثم قال لی ایو شیئ جرالک فی مجلسهی، میگه به من گفت که چی تو چی چی با تو مجلس این علی ابن عیسای رمانی، تو با او چه کردی، چه گذشته این شما دوتا؟ فقط وسانی بک، سفارشی تو رو به من کردن. ببین علی ابن عیسای رمانی متکلم بزرگ سنی وقت دیگه، سفارش تو رو به من کردن و لقبت المفی، و علی ابن عیسای رمانی به تو لقب چه داده است؟ مفی. ببین اون استادش گفت بیا برو پیش علی ابن عیسای رمانی تستفید، تا از او چی کار کنی؟ استفاده کنی. تو نامه ای که فرستاده برای استاد مفید میگه این نمیخواد از من استفاده کند، اون مفید است، یعنی من از او استفاده میکنم. مفید یعنی کسی که افاده و فایده میرساند، بله. مستفید کسی که چه میکند؟ بله طلبه، بله میگیرد فایده. لقبش داده، میگه و لقبک المفید، و به شما لقب مفید داده است، یعنی از تو باید استفاده کرد. وقت میگرد شیخ مفید که فذکرت له المجلس به قصتهی فتبسمه، میگه قضیه اون مناظره و مجلس رو من گفتم بهش، خندید این شیخ ما جعلی. پس لقب مفید لقبی بود که علی ابن عیسای رمانی متکلم بزرگ سنی در یه مناظره بله داد به جناب شیخ مفید. از اون به بعد دیگه ملقب شد ایشون به مفید. شیخ مفید ها خیلی جلیل القدره. بله
محمود،
آقای مرمز شیخت مخیلی با حضر این موقع نه حالا ارز کنم احتجاج در بله آقای مرمز از سنگ بناهای حوزه علمیه همه تاریخ چرا دارم جناب تبرسی ابو منصور تبرسی در احتجاج دو تا توقیع نقل می کند که از طرف ناحیه مقدسه صاحب الاصل و زمان صادر شده است کتاب شیخ مفید دو تا توقیع در احتجاج جلد دو صفحه 497 و 498 دو تا توقیع در زمان غیبت صادر بشد از ناحیه مقدسه اصحابم همه این دو تا توقیع رو تلقی و قبول کنند الا برای شیخ مفید برای احدی صادر نشده منحصراً دو تا توقی ببینید غیبت کبرا هستیم ها شیخ مفید تو غیبت در غیبت کبرا دو تا توقی صادر بشد نسبت به کسی نداریم الا جناب شیخ مفید و اصحابم تلقیه و قبول کردن این دو تا توقی را اسم شیخ مفید محمد ابن نعمان الاکبری البغدادی
بله ابو عبدالله
هم کنیشون ابن معلم هم به ایشون گفته می شده چون پدرش یه حالت معلمی در اون منطقه خودشون باشه بله این جناب شیخ مفید بخم بگم چه حالا این قضیه یه قار رو گفتم همون کتاب احتجاج رو آقایون نگاه کنن شیخ مفید یکی از احتجاج جلد دوم آخر احتجاج میشن صفحه نگاه کنید یه قضیه ای را نقل میکند در احتجاج تبرسی میگن احتجاج رو نسبت به قضیه قار چون اسم قضیه قار تو این کلامه بله تلقبه ایشون به شیخ مفید آمد شیخ مفید خودش می نویسد در عالم رویا دیدم یه عده زیادی جمعند و یه کسی هم ایستاده داره براشون قصه تعریف میکنه تعبیره به قصه در عالم رویا شیخ مفید میگه رفتم جلو نگاه کردم دیدم ثانیست خلیفه ثانی و گفتم که من یه سوالی دارم جواب میدن جناب بله ثانی گفتش که بپرس گفتم که چه جوری شد که فضیلت اولی به اصطلاح شد خلیفه با اینا چه جور شد از کجا ثابت میشن گفت از آیه قار ثابت میشن بله گفتم چه جوری از آیه قار ثابت میشن گفت به شیش وقت شما میکند وجودش رو شمردن که اولا گفت خدا از هما بله ثانی اسنین فلقار اینو دومی شمرد بعد اونا را قار ظرف مشترک اونا شد بعد تعبیره به صاحب کرد که این صاحب پیغمبر است و قال لصاحبه لا تخف و لا تحزن بله بعد گفت ان الله معنا معلوم شد خدا با این است دقت فرمایید با اینی که کنار پیغمبر است هست بعد گفت بله و انزل الله سکینته خدا سکینه را نازل کرد در این جناب اولی شیش وقت ردیف میکنه اینا را هم نخوابی در کار بودست نه هیچی نه دومی هستن اینا را میفهمن اینا را دارد از زبان دومی شیخ مفید بله ردیف میکنه ولی اصلا دومی هستن این حرفا را نمیفهمد که بخواد بگم منطقه خود شیخ اینا را شیخ مفید جیخ اونم میگه اینا را به من گفت بعد میگه من در همون عالم رویا شروع کردم جوابشو دادم و اما اینی که فرمودید دومی که ثانی اثنی عدد که دلالت بر فضیلت نداره خب دوتا بودن دیگه وقتی میشمردی دوتا بودن عدد دلالت بر فضیلت نمی کنن بعد که فرمودید ظرف اینا غار شد خب غارم ظرفیت هم که دلالت با پیغمبر یه جو جمع شدن میگه اون قار که دیگه افضل از مسجد النبی نیست در خدا آیه شریفه دارد که در مسجد النبی هم مؤمنین جمع میشن پیش تو هم منافقی پس ظرف دلالت بر چیزی نمی کند که پیغمبر با کسی در جایی بله قرار بگیرد اینم ظرفیت که خاصیتی نه سومی که گفتی قرآن تعبیر میکند و این قال صاحب رو و هو یو حاضر رو. بله خب صحبتم که صحبت یعنی همراه، مصاحب یعنی کسی که صاحب شماست یعنی همراه شماست. حتی نسبت به حیوانات هم صاحب گفته میشه تو آیه شریفه، نسبت به حمار برای نه تو اشعاری که داریم، نسبت به حمار در اشعار تعبیر صاحب شده، هم به حیوانات هم حتی به اشیا، به اجسام بدون جان. چون گونه این کتاب با من همراه هست، مصاحب من در سفر بوده، تعبیر دون سایگه صاحب یعنی همراه. بر حیوان هم صادق است، بر حتی اشیاء بی جان هم صادقه. گفته صاحب، صاحب دلالت بر هیچ شیئی نمی کند یعنی همراه پیغمبر بود. خب بود همراه، بنابراین این صاحب هم دلالت بر شیئی نداره. ثم می فرمود که و اما این که فرمودید که چه آقا تعبیر بعدیش چه بود؟ ان الله معنا، میگه ها لا تخف ولا تحزن، ان الله معنا. میگه این که دیگه اینا شما نگونید که ما یا آب ریزیه، معلومه که طرف چی شده ترسیده، که پیغمبر هم بگه نه ترس نه لا چیده تو که داری غالب تو می میکنی از ترس، لا تحزن ولا تخف. بعد دارن چیزش میدن در واقع امیدواری و این که ان الله معنا و این حرفایی در کار نیست و وحشت نکن و نترس. بعد اما آخریش میگه اینی که تو گفتی امر آیه شریفه نزول سکینه بر عبیده نیست، دارد ها دارد انزل الله سکینته علی رسوله، در غار نزول سکینه فقط بر رسول خدا. نمیگد انزل الله سکینته علیه ما، نمیگد علی اون رفیقه، میگه انزل الله سکینته على رسوله. تجربه ما آیه قار رو فقط نزول سکینه بر پیغمبر شده. خب این نزول سکینه بر پیغمبر اقوا شاهده است که ناوی شیخ مفید میفرماد و انصافا هم تمامه. آیات دیگه میگه انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین، نزول سکینه هم بر پیغمبر خداست هم بر مؤمنین. سکینه یعنی این آرامش، یعنی اینا دلشون گرمه، آرامش خاص، وحشتی، ترسی، بمبستی، بترسی، بلرزی، حالا چی دوید؟ نه، آرام، آرامش خاطر و قلب مطمئن دارن. این نزول سکینه، نزول سکینه و ما بر پیغمبر و بر مؤمنین میشن. خب در آیه قار فقط نزول سکینه در رسول الله معلوم میشد اون یکی جزء چه نبوده است؟ جزء مؤمنین نبوده. اصلا ایمانش رو و لذاتون یا اگر میفهمیدن هیچ وقت آیه قار رو در فضائل اولی متأسفانه چیزی ندارن بدبختا مجبورن، ولی آیه قار دلالت بر کفر اولی دارن چون نزول سکینه برش نشده. اگر مؤمن بود خب نزول سکینه برش میشد، ایمان ندارد یعنی کافر. از یه فرمودی که اون موقع که قضیه ایمان رو شما نمیدون به ولایت ایمان ندارد یعنی کافر. از یه فرمودی آیه شریفه دلالت بر کفرش دارد. احتجاج رو ملاحظه میکنیم، تمام وجوه رو جواب میدن. بعد میگن من اینا رو در عالم رویا گفتم، جواب خلیفه دوم رو دادم، اون چیزی جواب من نداشت داد و من از خواب بیدار شدم. این رویا حتی معلوم نیست که واقعیت هم داشته باشد که در رویا باشد. بله اینا استدلال رو بینید به این پاکیزگی شیخ مفید بله ترشین میکند. خودتون احتجاج رو ملاحظه کنید و تردیدی نکنید، اینم عیدی روز قدیر خوب، تردیدی نکنید شیعه اجماع دارد و متفقون علیه هست بر کفر خلفای ثلاث که انهم لم یؤمنوا بالله طرفت عین ابدا، چنانچه از امام صادق علیه السلام رسیده است اینا. و اصلا شیعه ای که اینا رو کافر نداند او شیعه نیست، بی خود خودش نچشکند به تشیع. عوام شیعه هم عوامش علما سنار برید عوامشی هم شما بریدین ازشون بپرسید بگن اینا کافرن. پس این اعتقاد جزمیه چی است؟ که انهم لم یؤمنوا بالله طرفت عین ابدا. احتجاج شیخ تبرسی، احتجاج شیخ تبرسی، ابو منصور تبرسی، صفحه 499 و 500 و ایناس میشه، جلد دوم. و صلی الله
علیه. کتاب چیزا؟ کتاب شفا پیشاور یه آیه بود والذین ما عهد ایمانی دادن بودن عمر اشد ابو بکر اشد علی الکفار بود.